چرا جهان منصفانه نیست؟ ما توقف ناپذیرها. سه نوع چیزها. تو مصر باستان یا تو کشورهای امروزی بیشتر اوقات قوانین کشورها بر پایه داستانها و آیین‌ها ایجاد شدن. هیچ امپراتوری یا کشور مدرنی بدون داستانها نمیتونست وجود داشته باشه. در واقع چیزی که جالبه اینه که امپراتوری‌ها و کشورها خودشون هم داستانن. مصر باستان داستانی بود که پپی و ختی و فرعون و روحانیا و کشاورزا بهش باور داشتن. کشورهای مدرن هم داستانن. کشور تو داستانیه که تو و خانوادت و دوستات و همسایهات بهش باور دارین. البته قبول کردن این که کشورها داستانن یکم سخته. ولی چه چیز دیگه ای میتونن باشن؟ بیا دقیق تر بررسی کنیم. سه نوع چیز تو دنیا وجود داره. حالا یه نگاهی بهشون میندازیم و میبینیم کشورها جزو کدوم یکی از این سه تا هستن. اولین نوع چیزایی هستن که همه میتونن ببینن، بشنون یا لمسشون کنن. چیزایی مثل سنگ‌ها و رودخونه‌ها و کوه‌ها. امپراتوری‌ها و کشورها از این نوع نیستن. تو نمیتونی ببینیشون، بشنویشون یا لمسشون کنی. به یه کشور خیلی قدرتمند مثل آمریکا فکر کن. نمیتونی بشنویش چون صدایی از خودش در نمیاره. یه گاو ماما میکنه، سگ واق واق میکنه، ولی آمریکا چه صدایی در میاره؟ و اینکه نمیتونی ببینیش یا لمسش کنی. میتونی پرچم آمریکا رو ببینی یا لمس کنی، اما پرچم آمریکا فقط یه تیکه پارچه رنگیه که 13 تا خط و 50 تا ستاره داره. بعضی ها ممکنه بگن آمریکا سرزمینیه که این کشور توش قرار داره. واضحه که میتونی سرزمین رو ببینی و صدای بادی که تو اون میوزه رو بشنوی یا حتی تو رودخونه‌هاش شنا کنی. ولی سرزمین همون آمریکا نیست. قاره آمریکای شمالی 200 میلیون سال پیش شکل گرفته. انسان ها فقط 15,000 سال پیش اونجا ساکن شدن و حتی بعد از رسیدن انسان ها هم تا هزاران سال هیچ آمریکایی وجود نداشته. این سرزمین محل زندگی قبیله های زیادی مثل سو و شهرهایی مثل کاهوکیا بود. قطعا ساکنان کاهوکیا سرزمین رو می دیدن، صدای بادو می شنیدن، تو رودخونه میسیسیپی هم شنا می کردن، اما هیچ وقت درباره کشوری به اسم آمریکا چیزی نشنیده بودن. آمریکا فقط همین 250 سال پیش تأسیس شده و اون زمان میسیسیپی هنوز بخشی از آمریکا هم نبود. شاید یک یا دو قرن دیگه اصلا آمریکا به کلی ناپدید بشه، ولی اون سرزمین هنوز اونجا باقی میمونه، باد هنوز اونجا میوزه و رودخونه میسیسیپی هم تا میلیون ها سال جاری میمونه. پس آمریکا و مصر باستان و همه کشورها چیزی نیستن که مثل رودخونه ها و سرزمین ها بشه دیدشون یا شنیدشون یا لمسشون کرد. چیزایی که فقط میشه حسشون کرد. دومین نوع از چیزهای توی دنیا چیزایی هستن که تو میتونی حسشون کنی، ولی هیچ کس دیگه ای نمیتونه اونا رو ببینه یا لمسشون کنه. این چیزا توی ذهن تو هستن. یه مثال خوب از این چیزا درده. وقتی انگوش کوچیکه پات به پای میز میخوره و دردت میگیره، فقط تو هستی که دردشو حس میکنی. میز حسش نمیکنه. مادرت هم حسش نمیکنه. اگه بعد از این که گفتی آخ، مادرت اومد که ببینه چه اتفاقی افتاده، باید بهش بگی که انگشت درد میکنه. اون نمیتونه دردتو حس کنه و اگه ببرتت پیش دکتر، دکترم نمیتونه دردتو حس کنه. اون باید ازت بپرسه هنوزم درد داری؟ و تو تمام دنیا تنها کسی که میتونه این درد رو حس کنه فقط و فقط خودت هستی. رویاهای توی خوابم یکی از مثالای خوبه که فقط تو ذهن وجود دارن. تو تنها کسی هستی که رویاهای خودتو تجربه میکنی. اگه خواهرت ببینه که تو خواب داری دستاتو تکون میدی، چجوری میتونه بفهمه که مثلا داری شنا میکنی یا داری پرواز میکنی یا داری یه ارکستر رو رهبری میکنی؟ بعضی از بچه های خیلی کوچولو دوستای خیالی دارن که فقط خودشون میتونن ببیننش یا بشنونش. شاید خواهر کوچیکترت یه دونه از اون دوستا داشته باشه. شاید حتی به اون یه اسمم داده باشه، مثلا گوگولی. اون با گوگولی صحبت میکنه و بازی میکنه، اما وقتی دیگه بهش باور نداشته باشه، گوگولی از بین میره، چون کسی نمیتونه ببینتش نه بشنوتش. امپراتوری‌های باستانی و کشورهای مدرن مثل درد یا رویا یا دوست خیالی نیستن، چون حتی اگه تو از باور داشتن به کشور دست بکشی، اون یهو ناپدید نمیشه، چون میلیون‌ها نفر دیگه هنوز بهش باور دارن. رویاهای مشترک. پس کشورها چی هستن؟ خب اونا چیزی نیستن که همه بتونن مثل رودخونه میسیسیپی تو جهان خارج ببیننش یا حسش کنن. چیزی هم نیستن که مثل رویا فقط یه نفر بتونه تو ذهنش ببینه یا حسش کنه. اونا نوع سوم چیزها هستن، یعنی رویاهای اشتراکی. رویاهایی که مردم زیادی با هم اونا رو تجربه میکنن و این رویاهای اشتراکی با گفتن داستانها خلق شدن. اینجوریه که برای میلیون ها نفر داستانی رو تعریف میکنی و اگه همه بهش اعتقاد پیدا کنن، با هم دیگه رویا پردازیش میکنین. اگه یه نفر از باور به این رویاهای اشتراکی دست برداره، تغییر آنچنانی ایجاد نمیشه. اما اگه میلیون ها نفر دیگه بهش باور نداشته باشن، اون رویا از بین میره. ولی فقط امپراتوری ها و کشورها جزو رویاهای اشتراکی نیستن. چیزهای بیشتری تو این دسته قرار می گیرن. چیزهای مثل خدایان و پول. به پول فکر کن. دلار چیه؟ شاید فکر کنی که دلار یه چیز واقعیه، چون تو میتونی اسکناس دلار رو تو دستت نگه داری، میتونی ببینیش، میتونی لمسش کنی، میتونی حتی اونو بو کنی. ولی اون فقط یه تیکه کاغذ چاپ شده است. پس در واقع نباید هیچ ارزشی داشته باشه. وقتی گرسنه‌ای نمیتونی با دلار نون بپزی. وقتی تشنه‌ای نمیتونی دلار رو بچلونی تا آب میوه بشه. درسته؟ پس چطوریه که وقتی به فروشگاه میری و این تیکه کاغذ رو به فروشنده میدی، اون بهت یه بسته آرد یا یه آناناس میده که میتونی باهاش نون بپزی یا آب میوه بگیری؟ خب به این دلیله که یه داستانی وجود داره که میگه این تیکه های کاغذ ارزشمندن. داستان پول یکی از مهمترین داستان های جهانه و میلیون ها نفر بهش اعتقاد دارن. واسه همین این تیکه کاغذ تبدیل به یه چیز ارزشمند میشه و میتونی با استفاده از اون تقریباً هر چیزی رو که میخوای بخری، از آناناس گرفته تا سفینه های فضایی. اگه یه میوه فروش دیگه باوری به دلار نداشته باشه و اونو به عنوان پرداختی قبول نکنه، اتفاق خاصی نمیفته، چون میلیون ها نفر دیگه هنوز بهش باور دارن. میتونی بری فروشگاه بعدی و آناناسی که میخوای رو بخری. ولی اگه همه از باور داشتن به داستان دلار دست بکشن، اون وقت ارزشش رو از دست میده. اون تیکه های کاغذ هنوزم وجود دارن، ولی دیگه حتی 1,000,000 دلار هم واسه خریدن یه آناناس کافی نیست. تو بهترین حالت میتونی از 1,000,000 دلارت به عنوان دستمال توالت استفاده کنی. رویاهای خیلی طولانی. یه نکته مهم، این واقعیت که چیزایی مثل دلار آمریکا یا کشوری به نام مصر رو بهشون گفتیم رویای مشترک، به این معنی نیست که اونا مهم نیستن. این رویاهای اشتراکی از مهمترین و قدرتمندترین چیزهای دنیان. به لطف اونا انسان ها میتونن با هم کار کنن تا شهرها و پلها و مدرسه ها و بیمارستان ها رو بسازن. این رویاها ها میتونن زمان زیادی دوام داشته باشن، حتی هزاران سال. مردم میمیرن اما رویاهاشون زنده میمونه، چون بچه هاشون و نوه هاشون به همون رویاها باور دارن. میشه گفت که ما هممون داریم تو رویاهای آدمهای مرده قبل از خودمون زندگی میکنیم. اون آدمهای درگذشته، پولی که الان استفاده میکنیم، کشورهایی که الان توشون زندگی میکنیم و خداهایی که بهشون باور داریم و ابداع کردن. ما هم میتونیم یه روزی رویاهای جدیدی بسازیم و وقتی که دیگه زنده نبودیم، بقیه مردم شاید تو رویاهای ما زندگی کنن. چرا مردم می جنگن؟ همه این رویاها و داستانها می تونن به شدت مفید باشن. اگه مردم داستان نمی گفتن و با هم رویا پردازی نمی کردن، دنیای ما دنیای کاملا متفاوتی می شد. غریبه ها نمی تونستن با هم همکاری کنن و احتمالا انسان ها هنوزم حیوانای معمولی بودن که دارن تو دشتای آفریقا زندگی می کنن. مردم امپراتوری های باستان، سیلبند، آب انبار و انبار غله نمی ساختن و امروز هیچ کشور و مدرسه و بیمارستانی وجود نداشت. هیچ ماشین و هواپیما و کامپیوتری هم ساخته نمی شد. اما رویاها و داستان ها می تونن آسیب زننده هم باشن. اونا بیشتر اوقات قوانین ناعادلانه رو توجیه می کنن. قوانینی مثل برتر بودن مردها از زنها که تو بعضی از کشورها وجود داره، یا اینکه مثلا برهمنها از دالیتها برترن. گاهی اوقات مردم اینقدر به یه داستان باور عمیقی پیدا می کنن که به خاطرش جنگ را می دازن و میلیون ها نفر رو می کشن. تا حالا وسط سوال شده که چرا این همه جنگ تو دنیا اتفاق می افته؟ حیوانا معمولاً سر غذا یا قلمرو با هم می جنگن. مثلا اگه شامپانزه های گرسنه‌ای بخوان از یه درخت انجیر غذا بخورن و ببینن که دسته شامپانزه های همسایه روی همون درختن، شاید بهشون حمله کنن و همدیگر رو بکشن. انسان ها هم سر غذا و قلمرو با هم می جنگن، ولی به ندرت اتفاق می افته که تنها دلیل جنگیدنشون این باشه. متاسفانه جنگ‌های زیادی در طول تاریخ فقط به خاطر داستان‌ها اتفاق افتادن. حدود 1000 سال پیش روحانیای مسیحی اروپا یک داستان ترسناکی رو تعریف می‌کردند و ادعا می‌کردند که از خدای بزرگ مسیحیت یک پیام دریافت کردند. کشیشا می‌گفتند خداوند میگه شهر اورشلیم رو از همه شهرها بیشتر دوست داره و از اینکه این شهر رو مسلمونا به جای مسیحی‌ها اداره میکنن عصبانیه. واسه همین از مسیحی‌ها میخواد که شهر اورشلیم رو فتح کنن. خداوند وعده داده که هر مسیحی که تو این جنگ بمیره یه راست میره بهشت. بعضی از مردم به این داستان شک داشتن. مثلا شاید یه پیرزن گفته صبر کن ببینم، خدا تمام دنیا رو آفریده دیگه، مگه نه؟ کشیش میگه البته که همینطوره و میتونه هر کاری که خواست انجام بده دیگه.
بله.
و اورشلیمو میخواد، درسته؟
بله.
پس چرا خودش اورشلیمو نمیگیره؟ چرا از ما انسانهای معمولی و ناتوان کمک میخواد؟ کشیش جواب میده
خب میدونی خدا خیلی باهوشه و داره کاری میکنه که مردم رو به بهشت ببره. خدا که واقعا اورشلیم رو نمیخواد، میخواد یه راهی جلوی پای مردم بذاره که برن بهشت.
پیرزنه میگه متوجه حرفت نمیشم. اگه خدا میخواد آدمای بیشتری رو به بهشت ببره، خب کی میتونه جلوشو بگیره؟ اصلا چرا به این جنگ نیاز داره؟ مگه نمیتونه هر کاری که میخواد انجام بده؟ پس چرا از اول همه رو نذاشته تو بهشت؟ کشیش که جواب خوبی برای این سوال نداشته میگه
خدا خیلی خیلی باهوشه، تو اصلا نمیتونی از کاراش سر در بیاری، باید سوال پرسیدناتو تموم کنی و کارایی که گفته رو انجام بدی، وگرنه جات تو جهنمه.
برعکس اون زن خردمند،
بیشتر مردم چیزایی که بهشون گفته میشد و باور میکردن و خیلی هاشون هم رفتن که اورشلیم رو فتح کنن. این جنگ سالهای سال طول کشید و میلیون ها نفر رو به کشتن داد. این جنگ وحشتناک که اسمش جنگ های صلیبیه فقط به خاطر یک داستان اتفاق افتاد.